بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظله مورخه 26/12/1382 مطابق با 24 محرم الحرام 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الله نافذه. امروز روز آخر درس در این سال شمسی هجری و فردا هم که همونطوری که اشاره کردم روز 25 ماه محرم الحرام مطابق روایت مشهوری روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه هست و مراسم برپاست. من لازم میدونم یه چند جمله درباره ایامی که در پیشه اشاراتی داشته باشد. اولا درس که تعطیل میشه هفته آینده هم طبعا تعطیل است و آمادگی نیست و هم مسجد اینجا شلوغ است و هم آمادگی در آقایون نیست. قاعدتا روز شنبه هشتم فروردین ماه انشاءالله ما درس رو شروع میکنیم. روز شنبه هشتم فروردین ماه که میشه چندم ماه صفر، پنجم، هشت فروردین، نه هشت ماه صفر. و هم حساب کردم دو هفته میتونیم درس بکنیم راحت، تا 16 صفر هم که درس بکنیم یک میلیون پنجشنبه جمعه دو هفته کامل قبل از دهه صفر میتوانیم انشاءالله درس بخوانیم. در مورد مسائل مربوط به عید افراط و تفریط مثل همه مسائل هست. بعضی ها به قدری افراط میکنن، این روز ملی ماست، این روز چیزینه، خب همه اینا درست نمیارن، یه چیزهایی که آبودی به خرافاته اینها رو مطرح میکنند و از حدود شهر خارج میشند و آبوده گناهان میشند، به نام عید آبوده مفاسدی میشوند، در مسافرت ها آبودگی های پیدا میشود، در مراکز مختلف آبودگی های پیدا میشود، به نام اینی که جشن ملی ماست و باید شادی کنیم و هرچی میتونیم شادی کنیم. از این طرف هم بعضی با تمام اینا مخالفت میکنن. خب عید نوروز اول ساله، اول بهاره، اول حیات موجودات و یه سلسله مراسمی هم داره که این مراسم از نظر کلیات احکام شرع ناخوشایند نیست. مثلا خانه تکانی کردن، نظافت کردن، دید و بازدید کردن، همین جشن کمک رسانی به مردم، خیلی ها در این ایام که می شود یاد محرومان میفتن، تهیه لباس میکنن، تهیه غذا میکنن. خب اینا یه اصولی هست که با کلیات شرع کاملا سازگاره. یاد محرومان میدن، صله رحم کردن، نظافت کردن، کینه ها رو از سینه ها دور کردن، با هم آشتی کردن، اینا یه کلیاتیست با اینها که ما نمیتونیم مخالفت بکنیم. البته چون در محرم و سفر از ما هم سوال کردن، ما میگیم اگر هم رفت آمدی دارید سه ساده باشه، طوری باشه که احترام محرم و سفر حفظ بشه. در این حال مخالف مسافرت شما، تفریح شما، دید و بازدید شما، کمک های شما، مخالف اینها هم نیستیم، ولی باید در یه حد معقولی باشد که با مراسم ماه محرم و سفر هم سازگار باشد. بنابراین اگر افراط و تفریط رو رها کنیم کار خوبی کرده ایم. و نکته مهم این است که شما آقایون خودتون الگو باشید. مبادا بعضی از آقایون طلاب اهل علم خودشون در یه وادی های قدم بگذارن که دیگه ما نتونیم به مردم چیزی بگیریم، راه و رسمی رو پیشه کنن که نتوانیم به دیگران امر به معروف کنیم. بهترین امر به معروف و نهی از منکر از ناحیه عمل همون باب نشون داد که انسان میتواند مراسمی رو برگزار کنه و در حد معقولی احترام ماه محرم سفر رو هم حفظ کنه و آلوده به گناهی هم نشود. مخصوصا روز 13 هم که میفتد به روز پنجشنبه، اون هم خب میدونیم همیشه آلودگی هایی هست. اینها رو باید مراقبش کاملا بود. و اما نکته دیگری که لازم است عرض کنم، من باید در اینجا از تولیت مسجد مقدس جمکران تقدیر و تشکر کنم. تشریف آورده بودند و گفتند بنا هست ما اون محراب رو تغییر صورت بدیم. من گفتم تغییر صورتی که میتونید بدید، راه خوبش این است که محراب رو میگن نمیشه با نماز جماعت نمیسازه، محراب دوم باید نماز جماعت باشه، اولی طوریست که اینهایی که این طرف اون طرف صف نیستن نمیبینن. گفتیم روی اون محراب رو شما با چوبی با چیزی میپوشانید که بعدن هم از بین نره، قابل استفاده باشه. میتوانه یه قفسه خوشگلی اون روبرو بذارید، قرآن و مفاتیح درش بوده باشه، دو طرفش هم صندوق کمک رو دو تا صندوق زیبان بذارید برای کمک. دیگه اون شکل و اون مسائل از بین میره، نه دیگه میان جایی رو میبوسن، نه فاتحه میخونن، نه عقب عقب میرن، نه زیارت میکنن کسی رو در اونجا، و دیگه مردم حواسشون برای نمازشون هم جمع میشه. ایشون گفتن بنا هست همچین کاری رو بکنیم و خبرم دادن که مشغول شدن. خواستم من عرض کنم به سمع خودمون ازشون تشکر میکنیم. ایشون خیلی حجت الاسلام و المسلمین آقای وافی در اونجا رحمت میکشه و اجابت کردن این مطلبی رو که عرض کردیم. خیلی هم به ما رسیدن بلواسطه بلاواسطه تشکر کردن که آقا این عقده‌ای بود، مشکلی برای ما بود، انشالله حل بشود. برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقهی صحبت از عیوبی بود که در زوج و زوجه است و باعث خیار فسخ میشه. عیب مشترک رو که جنون بود گفتیم، آمدیم رو عیوب مختص به رجال. اولیش خساء بود، امروز میریم سراغ دوم، الجب. جب به معنی قطعه، قطعه اون آلت ذکورت، به حدی که قدرت آمیزش باقی نمانه. در اینجا امام قدس سره رو در تحلیل الوسیله بعد از آنی که می فرماین جب از چیزهایی است که جز عیوب است. عبارت زید مسئله شون این است: و تفسخ المرأه، زن حق فس دارد، فیما اذا کان ذالک سابقا علی العقد، اگر جب سابق بر عقد باشه باعث فسخ میشه. و اما لاحق ففیه تأمل، اگر بعدن بر اثر حادثه ای اون مسئله قطع پیش بیاد، این فیه تأمله. بل لا یبعد عدم الخیار فی لاحق، بعید نیست که جب لاحق باعث خیار نشود. سوا اون کان قبل الوجه او بعد، میخواد قبل از وجه باشه یا بعد؟ این کلمه قبل از وجه او بعد یعنی چه؟ اگر فرضمون جبه قطعه قطع شده چیه؟ لابد معنیش این است که وقت کرده سالم بوده، بعد از آنی که سالم بود و وقت حاصل شده اون وقت قطع حاصل شده. بله این داخل می شد. به هر حال نتیجه این شد که جب قبلن باشه باعث فصل میشه، و اگر بعدن باشه باعث فصل نمیشه. اول من کلمه جب و معنی کنم تا بعد بریم سراغ اقوال. جب در لغت به معنی قطع بریدن. الاسلام یجب با اما قبله، یعنی چه اسلام یجب با اما قبله؟ یعنی انسان رو از ما قبل اسلام میبری، قطع میکنه. نماز قضا، روزه قضا، کفارات، حدود، مرتکب گناهان شده که حد داشت، وقتی مسلمان شد بریده میشه از اون قبل، یه تولد ثانوی هست دیگه. قضای اون نمازها، کفاره اون روزه ها، حد اون جرائم جاری نمیشه. البته حقوق الناس هر جای خودش، اما غیر حقوق الناس تمام اینها محو میشه. الاسلام یجب اما قبله، یعنی یقطع میبره. جب با زن به معنی چاه بئر، منتها در میان ارباب لغت یه بحث مفصلی هست که فرق بین بئر و جب چیه. شاید بهترین تفاوتی که گذاشتن این است: جب چاهی است که سنگچین نشده، لم یوت و با تا طویه، یعنی سنگچینش کرده. چاهی که سنگچین نشده میگن جب، سنگچینش کردن میگن بئر. در داستان یوسف در قرآن مجید داره فی غیابت جب، جب که معلومه خب اون چایی بوده که بیرون کنعان بوده، یوسف رو در اون انداخت. غیابت چیه؟ سابقا معمول بوده چاهایی که میکندن پیش از آنی که برسه به آب یه نقبه میزدن کوچک که اگر کسی وارد چاه میشد میتوانست بره تو اون نقبه بنشینه، مثلا آب از چاه برداره و بعد یا با وسیله بیاد بالا یا پاشو بذاره به اطراف بیاد بالا، مجبور نبوده پاش ببره تو آب بذاره و بدنشو یک کانال کوچکی نزدیک سطح آب میکندن که غیابت بود، یعنی کسی میرفت توش پنهان میشد. از این معلوم میشه یوسف تو آب نبود این مدت که وجاعت سیارتون فرسلو واردهم فعدلا دلوه بشه. این در قیابه جب قرار گرفته بود که نه تو آب بوده نه قرار شده نه چیزی و توانسته از خودشون نگه بداره این مدت. بعدم که جاعت سیارتون فرسلو واردهم فعدلا دلوه نشست توی اون دلو رو آمد بالا. پس خب چرا چاه جب میگن؟ ما اعتماد میدیم با ماده جب به یه جا برمیگرده، چون زمین رو میبرن قطع میکنن تا به آب میرسن. پس جبم احتیاج به جب و قطع داره. بله یکی از اشتباهات تو از آن آیون طلاب که ایشون هم فرمودن این از جب و جب به معنی پوشاندن، یعنی الاسلام یا جب ما قبله یعنی پوشانه، این نیست. یا جب یعنی اقتر و منطقه وقتی قد کرد از ما قبل معنیش این است که لازمش این است که می پوشانه ما قبل رو. یوسف انداختن پایین، ممکن تو آبم افتاده ولی خودش کشید توی غیابت جب و اونجا مان تو بیان سراغش. الان کل حاله پس الجبه و القه و در اصطلاح فقها ها قطع اون آلت ذکورت. و اما حالا یه وقتی ممکنه عضو سرطانی بهش قطع کنن، ممکن در یه حادثه ای از حوادثی که پیش میاد قطع بشه، یا به علل دیگر یا با عداوت ها دشمنی ها عوامل مختلفی ممکن است داشته باشه. حالا اجازه بدید من برم سراغ اقوال در مسئله. من دو عبارت در اینجا نقل میکنم، یکی کلامی است از مرحوم شهید ثانی در مسالک و دیگری محقق ثانی در جامع المقاصد. مسالک اینطور میگه در جلد 8 صفحه 106، جلد 8 صفحه 106: المشهور بین الاصحاب ان الجب من جمله عیوب الرجل. مشهور بین اصحاب این است که جب از جمله عیوب رجله. لم ينقل احد منهم فیه خلافه، احدی مخالفت نکرده. ولکن المصنف، مصنفی که شهید ثانی میگه منظور کیه؟ محقق که متن شرایع رو ایشون برداشته شهید ثانی شرح کرد. ولکن المصنف تردد فیه، مصنف تردیدی در این پیدا کرده. عجیبه با اینکه هیچ مخالفی در مسئله نیست، مرحوم محقق میگه فیه تردد. و وجهه، چرا مصنف تردد کرده؟ و وجهه عدم النص فیه به خصوصه. وجهش این است در مورد جب روایتی نداریم. این کلام محقق شهید ثانی بود. و قال فی جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد میگه ولا شبهت فی ثبوت الفحص جامع المقاصد جلد 13 صفحه 223، جلد 13 صفحه 223 میفرماید ولا شبهت فی ثبوت الفحص به هازن ای ازا کان سابقا علی العقل، اگر سابقه بر عقل باشه، لنس و الاجماع مرحوم شهید ثانی گفت نسی نداریم، ایشون میگه لنس، کدامش درسته؟ لنس و الاجماع. ولأنه دلیل دیگری که محقق ثانی ذکر کرده ولأنه اشد من الانه، از انین این شدیدتره، انین عضو داره و قدرت نداره ولی این عضو نداره. و سطعت اخبار و دالت علی الخیار، بعد میگه اخبار شما نقل میکنی. شهید ثانی میگوید اخباری نداره مطلقا و نظام مرحوم محقق در شرای تردید کرده، اما محقق ثانی میگه اخبار داره. کدام درست میگن؟ هر دو درست میگن. اخباری که لفظ جب داشته باشه نداریم، حالا جز یه مورد که عرض خواهم کرد. به یه معنا اخبار دال بر جب در منابع معروف نداریم، ولی یه عموماتی داریم که در اون عمومات ممکنه جب وارد بشه، ممکنه جب در اون عمومات داخل باشه. پس هم اخباری نداریم و هم اخباری داریم. به هر حال اون چه من میخواستم از بیان این دو بزرگوار برای شما روشن کنم این است که مسئله نسبت به سابق اجماعیه، جز محقق که میگن تردید کرده، اونم فتوا به خلاف نداده. و اما بریم سراغ ادله، اجماع مدرک. اما بریم سراغ ادله، یک دلیل همون اجماع رو بهش استدلال کردن که مدرکی هست میرسیم. دلیل دوم ادله نفی ضرر و اصول حرج، یعنی مسلمن با نبودن عضو زوجه گرفتار ضرر و خسران میشه، یعنی این ازدواج کل عدم میشه، این نکاح کل عدم میشه. به دلیل تدلیس هم ما میتوانیم، چون تدلیس یه عرض که ما قرار دادیم دیگه در این ابواب با شرح و بستی که دیروز خدمتتون عرض کردم، به علت اینکه کسی که میخواهد ازدواج کند مسلم یکی از شرایطش این است که زوج و زوجه در حدی باشند که اون اغراض ازدواج حاصل بشود، و این حاصل نمیشه. چرا نگفتی؟ میگوید لازم نبود بگم. چرا لازم نیست؟ قوام ازدواجه، اغراض ازدواج حاصل نمیشه. فبناً علی ذلک مسئله رو می شود در قاعده تدلیس هم وارد کرد که اگر بیان نکنند تدلیس، لأنه من الامور لازم ذکرها فی النکاح، از اموریست که باید بگن. مگر معنیش اینه داره. فعلا هازا هم دلیل نفی ضرر، هم اصحرز، هم دلیل تدلیل، همه اینها در اینجا جاست. دلیل سومی که در اینجا اقامه شده قیاس اولویت. ما جز دلیل دوم قرار دادیم، لا ضرر و لا حرج و تدلیس و همه اینها رو جز دلیل دوم قرار دادیم. دلیل سوم قیاس اولویته. شما در مسئله خصاء گفتید خیار هست، با اینکه خسار قدرت آمیزش فی الجمله داشت، اینکه فرض این است هیچ گونه قدرتی نداره، در اونجا که قدرتی فی الجمله وجود دارد قائل به خیار می شوید، اینجا که اصلا وجود ندارد به طریق اولا باید قائل بشید. ما اینو اسمش میذاریم قیاس اولویت. بنابراین از ادله مهم قیاس اولویت. حتی انن که نین که روایت داره نسبت به اونم اولویت میشه قائل شد، برای اینکه نین یرجا زواله فی المستقبل، بالاخره یه امیدی هست که در مستقبل با معالجات از بین بره، در اینجا که لا یرجا. پس نسبت به خصاء اولویت داره، نسبت به انم اولویت داره، و ما قیاس اولویت رو جد میدونیم، لأنه من القیاسات القطعیه لا من القیاسات الظنیه التي لا نعتمد علیها. و اما دلیل چهارم روایاتی که عمدتاً دو روایت میگن در خصاء میل وجود نداره، در اینجا میل وجود داره، این میل چه اثری داره؟ کل عدمه. لطف کنید من دو تا حدیث از باب 14 بخونم، حدیث 1 و حدیث 6. حدیث 1 حدیث ابوبصیر، حدیث 6 حدیث ابو الصباح کنانی، هر دو صحیح است. 1 14، 6 14، صحیحین تعبیر ازش میکنم، صحیحین. و اما 1 در ابواب عیوب، باب 14 حدیث 1 روایت ابوبصیر یعنی المرادی صحیح است، روایت قبلش هم همون معتبر ثقات. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة ابتلا زوجها، زوجش مبتلا شد، فلا یقدر على جماعن، قدرتی نداره، اتفارقه، آیا حق داره فسخ کنه؟ قال نعم ان شاء، اشکالی نداره. ظاهر این حدیث، آیا این ظاهرش که مال عدم القدره، حالا عدم القدره بگیم عام، لا یقدر، یا به خاطر انن، یا به خاطر خصاء، یا به خاطر جب. لا یقدر یه عمومی است که شامل همه اینها میشه. فعلا هزا این روایت، روایت عامی است که هر سه عیب رو شامل میشود، هم انن رو، هم جب و هم خصاء رو. و اونهایی که میگن روایت داریم منظورشون اینه. ولی یه نکته داره، همین است که ایشون هم گفتن ایمان بعد العقده، اگر بعد العقده قبول نکردید چطور میتونید قبل العقد بگید؟ اگر بعد العقده گفتید به طریق اولا قبل العقد، وقتی بعد العقد ما قائل بشی میتونه فرض کنه، قبل العقد که به طریق اولاست، همیشه بعد العقدی ها محل اشکاله. منتها اگر ما به مضمون این دل ما بعد العقد فتوا ندادیم، دیگه نمیتونیم بگیم به طریق الاولا قبل العقد هم شامل میشه. بله؟ نه، بعد العقد میگه ابتلیه، یعنی حادثه پیش آمد و این عنان حاصل شد. نه، تو فارقه او یعنی فصل میکنه، تو فارقه او یعنی فصل میکنه، نمیگه درخواست طلاق از شوهر بکنه. و اما روایت شیش هم همین مشکل داره. انا به صباح الکنانی، بقیه روایت هم ثقات هم، اما صباح هم ثقه هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأت ابتلی زوجها، یو ابتلا زوجها فلا یقدر علی الجماع ابدا، قادر است. اتفارقه، حق داره فصل کنه بری کنار؟ قالم نعم ان شاء، اگر بخواد. خب اینم عامه، لایقدر هر کدوم از عیوب سگانه باشه لایقدره، منتها همون مشکل رو داره و آن این است بعد العقد رو میگوید. اگر ما بعد العقد فتوا ندادیم این روایات دلیل بر ما نمیشه. و اما یه دونه روایت هم داریم کلمه جب توشه، منتها در منابع معروفه معتبره نیست. بله، ببریم بعد العقد و قبل الدخول، ولی اگر اونم نگفتیم چه می شود؟ و اما یه دونه روایت عرض کردیم داریم در خصوص جبه، منتها چون در منابع معروف معتبر نبوده آیون بهش اعتنایی نکردن. روایتی است که در کتاب مستدرک از دعائم الاسلام نقل میکنه. دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد انه سئل، بله این در مسالک مستدرک علال قاعده باب 13، حالا اینجا یادداشت نشده کجای مستدرک. من میبینید باب 13 احتمال قوی باب 13 انه سئل عن رجل مجبب، مجبب یعنی رجلی که دارای جب قط، دلس نفسه لامرأت، تدلیس کرده خودش را به امرئه، فتزوجت او، زن حاضر به ازدواج شد، فلما دخلت علیه، زن وارد شد بران زوج، اطلعت منه علا ذالک، با خبر شد که زوج مجبوبه، فقامت علیه. حالا قامت انه ممکنه باشه، قامت علیه اینجا داره، علا باید انه باشه، قامت انه یا قامت علیه قیام کرد و شکایت کرد، بل او علیه او قیام کرد یعنی شکایت پیشه حاکمه شهر کرد. قال یوجع زهره، تعذیر میکنند این مرد را و یفرق بینهما، یفرق بینهما، تا اینجاش خوبه. و علیه المهر کاملا، اینجا یه مشکل جدید پیدا میشه، دقت کنید در مشکل جدید. و علیه المهر کاملا ان کان دخل بها، مهر کامل باید بده اگر دخولی حاصل شده، اگر مجبوبه دخل بها یعنی چه؟ مگر اینکه گفته بشود مقدار کمی باقی مونده که دخول در اینجا صدر کرده. و ان لم یدخل بها فعلیه نصف المهر، اگر دخولی نشده نصف مهر باید بده. قیل له، به امام عرض کردن، این زیلا هم دقت کنید، فما تقول فی الانین، در انین چه می فرمایید؟ قال هو مثل هذا سوا، هو مثل هذا سوا، این شاهد بر همین است که می شود از روایات انین القاء خصوصیت کرد و به اینجا آمد. تا به اینجا ادله کافی بر خیار فصل داشتیم، بقیه انشاءالله روز هشتم فروردین که پنجم ماه صفر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.